سلام با خبرهای امروز سه شنبه 31 یول من تو سفر تا 15 دقیقه دیگر شما رو از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخط چند گزارشی برنامه. آثار خون در راه، گزارش خبرنگاران رادیو زودی از محل کشتاری چهار سیاح خارجی و اعلان شدن نام چند نفر که در این جنایت دست داشتند.
در حقیقت ما معین کردیم که اولیای یوسف‌ها، اکاو دوزارها در همین شهر نارک استقامت میکردیم.
بعضی از بانک‌های تاجیکستان انتقال پول از طریق وسترن یونیون و منیگرام را محدود کردند. سرچشمه مشکلات و به خصوص مشکلات مهاجران در کجاست؟ در تاجیکستان قیمت معالجه در شفاخانه ها بالا می رود. مقامات رسمی می گویند مجبورند، ساکنان می گویند صحت انسان قیمت ندارد.
همه کار مانده در ما در اکی سلامتی آدم ها هیچ یافته نمی شود.
تفصیل خبرها. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در عملیات بازدید آنهایی که در کشتار چهار سیاح خارجی دست داشتند، چهار نفر را کشتند و سه تن دیگر را دستگیر کردند. وزارت روز 31 یول با نشر یک بیانیه گفت که این افراد با گروههای افراطی و از جمله حزب ممنوع نهضت اسلامی ارتباط داشتند. حزب نهضت این ادعا را بلافاصله رد کرد. پیشتر از بیانیه وزارت امور داخلی تاجیکستان، گروهی به نام دولت اسلامی و یا داعش مسئولیت حمله روز 29 ایول در دنگره را بر عهده گرفت، ولی هیچ دلیل نیاورد. در این روز به گفته وزارت متهمان به جنایت ماشینشان را برای دوچرخه سواران رانده، سپس به آنها با کارد و دیگر اسلحه حمله کردند. همکار ما محمود جان رحمت زاده به محل حادثه رفت و از آنجا چنین گزارش می‌دهد.
خوب، ما در مکان قرار داریم که دیروز با سیاحان خارجی صدمه رخ داده بود، در همین مکان است و از ایزه که در اینجا مشاهده می شود، این ایز خون سیاحان خارجی است که در این راه ریخته است. عین حال ما در مکان قرار داریم که از شهرک ناحیه دنگره 2 کیلومتر دوری دارد. این واقعه در این مکان رخ داده است و در این مکان از واردگاه صدموی جای گرفته است و از این طرف به آن طرف ساکنان سوی دوشنبه راه سپار می شوند. شاهدان حادثه نیز می گویند که ماشین از طرف دوشنبه، یعنی از سوی شهر نارک به این طرف آمده، سیاحان خارجی را که از سوی شهر کلاب شهرک دنگره به سوی دوشنبه راه سپار بودند، آنها را در همین مکان زیر کرده است.
و روز 30 ایول در نشست خبری رئیس شهر نارک، حمله به سیاحان خارجی در دنگره بررسی شد و رئیس شهر اعتراف کرد که دو ساکن نارک در جنایت دست دارند.
در حقیقت ما معین کردیم که اولیای یوسف‌ها، اکا و دودارها در همین شهر نارک استقامت میکردیم.
یعنی نماینده شون هسته همون چی در پیش؟
مادرشون علاقه یوسف‌ها و
نبود بیگین
معلمه مکتب رقمی 5 معلم هم یک وقت دریکتی مکتب هم کار کرده گیدن.
خبرنگاری رادیو آزادی به محلی سکونت دو جوانی رفت که به جنایت متهم می شوند. همکار ما می گوید خویشاوندان آنهایی که به جنایت متهم شدند در صحبت درباره فاجعه خودداری می کنند. در این زمان به گفته خبرنگاری ما، مادر دو جوان را که معلم است دو دفعه مقامات انتظامی به بازپرسی دعوت کردند. و طبیبان شفاخانه استقلال در شهر دوشنبه صبح امروز گفتند یک شهروند شویتسری و یک شهروند فرانسه را که در حمله زخمی شدند بعد از معالجه جواب دادند. شهروند 59 ساله دیگر شویتسری وضعی سنگین داشته است و در شعبه احیاگری بستری است. سفیر آلمان شامی دیروز به عیادت این بیماران آمده است و گفته می شود که دو سیاح اروپایی در سفارت آلمان در دوشنبه هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است آماده است بدون هیچ پیش شرطی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واخورده بهبود روابط میان دو کشور را بحث کند. با گفته دونالد ترامپ، اگر رهبران ایران آماده باشند، او حاضر است در هر جای مناسب و در هر وقت مناسب با آنها ملاقات انجام بدهد. تهران تا به حال به این پیشنهاد پاسخ نداده است. ماه می رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد آمریکا از سازش اتمی با تهران خارج می شود، چون آن سازش به قول ترامپ وحشتناک است. ترامپ پیشنهاد کرد که به جای سازش سال 2015 با رهبران ایران سازش نوی اتمی امضا شود. ایران گفته است که هیچ سازش نوی را بررسی نمی کند. نمایندگی بعضی از بانک ها در دوشنبه خبر دادند که دیگر از طریق وسترن یونیون و منیگرام پول انتقال نمی دهند. انتقال مبلغ به وسیله این نظام های انتقال پولی در تاجیکستان از بهار امسال مشکل شد. شکایت های میزاجان می رسد که پول های انتقال داده آنها را نزدیکانشان در بانک های محلی زیست گرفتن نمی توانند و باید به مرکزی ناحیه بروند و یا به مرکزی ولایت. همکارم عبدالله شرف این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ما هست. عبدالله سلام، و چی باعث پیدا شدن مشکل در انتقال پول شده است؟
سلام طاهر، سبب های سر زدن مشکل در انتقال پول وابسته به شرکت ها فرق میکند. متخصصان مثلا مشکل نظام های وستر یونیون و مانیگرام را به تحریم های امریکا و غرب علیه روسیه وابسته میدانند. در این رابطه من با مسئولان یک انجمن در روسیه صحبت داشتم که همه شرکت های انتقال پول از جمله وستر یونیون و مانیگرام را متحد میکند. در این سازمان گفتند که پس از جاری شدن تحریم ها انتقال پول توسط سیستم های بین المللی به کشورهای اتحاد دولت های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد.
هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونین در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونین میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است.
американским законодательством и российским. У него своя проблема.
و عبدالله، بانک ملی تاجیکستان و بانک های تجارتی چی میگویند و مشکلی در انتقال پول را چی گونه شرح میدهند؟
بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم های انتقال مبلغ میان بانک های تجارتی و خود سیستم ها در علاهدگی حل میشد و بانک ملی به آن دخل نمی کند. تا به حال شکایت ها از مشکل انتقال پول از ناحیه های دوردست کشور می رسیدند. بسیاری از نقطه های خدمت رسانی بانکی می گفتند بنابر کمبود پول از دادن پول های انتقال خودداری می ورزند. بنابر این بسیاری ها مجبور می شوند به مرکز ناحیه و یا ولایت ها رفته از بانک ها پولی فرستاده نزدیکانشان را بگیرند که خرج الهواگی نیز دارد. از این رو در نزد برخی نقطه های بانکی نوبت پایی زیاد نیز به وجود می آید. اما اول این هفته این مشکل در دوشنبه هم به میان آمد. در پسی در چند از مرکزهای خدمت رسانی های بانکی در شهر دوشنبه نوشتجات نصب شد که با انتقال دهندگان سیستم های وسترن یونیون، مانیگرام و بست خدمت رسانیده نمی شود. اما در اداره مرکزی بانکی اسخط با ما گفتند پرداخت پول در نقطه خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتاً قطع شده است.
عبدالله، اما نه تنها انتقال پول به تاجیکستان بلکه از آنجا هم فرستادن مثلا دلار مشکل شده است. بعضی از تاجران شکایت میکنند که برای خرید نمیتوانند به فرد خارجی پول بفرستند. این مسئله را هم شرح میدادی؟
طبق یک دستور بانک ملی که پیشتر صادر شده است، شهروندان تاجیکستان و یا رزیدنت ها حق ندارند به شهروندان خارجی از داخل مبلغ فرستند. رعایه این طلبات توسط سیستم های سریع انتقال پول برای همه بانک های تجارتی حتمی است و اقتصاددان ها میگویند بانک ملی از این راه تلاش دارد که اسعار خارجی نقد از تاجیکستان بیرون نرود.
تشکر عبدالله. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که ممکن است در آینده نزدیک قیمت خدمات بهداشتی بالا رود. مقامات وزارت هفته گذشته گفتند تورم، یعنی بی قربشوی پول و دیگر عامل ها آنها را مجبور کرد برای این خدمات مثلا جراحی قیمت ها را افزایش بدهند. شما اگر پیش اگر استخوان بینی را با 550 سومانی جراحی میکردید، حالا قیمت آن 15% اضافه می شود و شما باید 830 سومانی برای این جراحی بپردازید. مولا رجب یوسفی همکار ما همین مسئله را پیگیری کرد.
تا چند هفته دیگر رقم ها در این نرخنامه وزارت تندرستی تغییر خواهند یافت و بیماران برای طبابت مبلغ بیشتر پرداخت میکنند. باید گفت که تندرستی از کمترین بخش های جامعه بود که در چند سال اخیر نرخش تغییر نیافته بود، اما ظاهرا مسئولین این بخش از یک معرکه بالا بردن نرخ ها در جامعه خفا ماندنی نیستند. مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میگویند با در نظر داشت گرانشوی بعضی محصولات نرخ خدمات طبی تا 15% بالا می رود.
البته این وابسته است از مواد سر. مواد سر که شما شده که این حال یک مواد سر از دیگر دولت و بریدشان بنابراین ایشون چیزی که می‌بینید این بوتو به اصل چه برای
تاجیکستان خود را دولت اجتماعی معرفی کرده است و بخش تندرستی یکی از دو ساحه حمایت شونده بودجه به حساب می رود. یعنی حتی وقت ضرورت اختصار بودجه به میان آید، مبلغ این بخش ها کاهش نمی یابد. ضمناً همه ساله یک قسم نظررس بودجه تاجیکستان برای بخش تندرستی جدا می شود. ساکنان با تکیه به این می گویند خبر بلند شدن نرخ طبابت آنها را نگران کرده است.
بهبودی مردم فقط باید قیمت نبود نشوه باید. همین این خواهد بلند شد. زیادی که همین دعای دارم پیش کی می دروی دست می سپوری پیش کی پلان جا همش هست همین چیزو هست. برای ضرر به مردم به حد بسیار.
همین که کار مانده دم اکی سلامتی آدم ها هیچ یافته نمیشه.
این موضوع یک دروغ خریدن این است.
برخی ها هم میگویند اگر نرخ بالا رود مجبورن دیگر راه های طبابت را جویا شوند.
من شو اگر تمام دیگه نمیم بلیزو.
باید کسل شویش.
کسل شویم وی میکنیم طبیب خلقی میریم دیگه چکو کنیم.
امیر رویم به خوجند که هفته گذشته در اونجا دیگر باره مسئله بنیادی پیکره محتشمی تیمور ملک یک قهرمان تاریخی را به میان گذاشتند که نام او برای مقاومتش به لشکر عظیم چنگیز خان در تاریخ مانده است. دانشمندان تا حال بحث داشتند پیکره را در کجای خوجند بگذارند، در مرکز شهر یا کنار رودخانه سیر. گزارش را از همکاران ما در باره مکان آینده پیکره تیمور ملک میبینیم.
اگر همین گذرگاه شود اگر آدم ها میتوانند روزهای عید به جزیره گذشته تیمور ملک را زیارت میکنند، تماشا میکنند.
مقامات خوجند میگویند شاید مجسمه قهرمانی تاریخی تاجیکان تیمور ملک در همین جزیره در رودخانه سیر گذاشته شود. جزیره ای که گویا در آن هزار سرباز بر ضد لشکر عظیم چنگیز خان مقاومت میکردند.
از روی معلومات های سرچشمه ها تیمور ملک اطراف جزیره را مستحکم کرده، دیوارهای بلند ساخته، این جزیره را با یک قلعه مستحکم تبدیل یافت.
بنا به معلومات تاریخی لشکر چنگیز خان سال 1219 به استیلای دولت خوارزمشاه شروع کرد و تا به اینجا رسید. تیمور ملک از آن سرلشکرانی به حساب می رود که شکستی سخت به مغول ها وارد کرده است.
با ساحل دریا رفته با لشکرهای خود شبانه با مغول ها هجوم کرده با بر می گشت. مغول ها چند مرتبه خواستند که همین جزیره را اشغال کنند، اما آب روانی سردریا امکانیت نمی داد که آنها از پکی گذرند. مغول ها حرکت کردند که از کوه مغول سنگ ها را آورده دریا را بسته به جزیره گذرند. اما شبانه تیمور ملک با لشکران خود این راه گذرگاه مغول ها را ویران میکرد.
بحثی گذاشتن پیکره تیمور ملک سال هاست در سغد ادامه دارد و اول قرار بود در اینجا در جای مجمعه استقلال گذاشته شود. بعدن مقامات تصمیمشان را دیگر کردند. این مجمعه محتشم را در خوجند مرکز ماموری ولایت بنیاد کردند.
خطا رو که با هفته پیش در همین مزید رئیس بلاد این مسئله بررسی شد. معاونا بودن من خم اشتراک کردم. باید گذاشتن مجسمه در همین چی بود؟ پاسپروف. جزیره ای که خودش هم برنامه تیمور ملک ما خواهیم بازم میگویم. در جزیره گذاشتن مجسمه تیمور ملک. این مسئله هست البته خیلی.
بحثی اساسی برای بنیاد پیکره تیمور ملک سری مکان پیکره است که کجا باشد، در جزیره بنام خودش یا جای دیگر. حالا اگر تصمیم هم بگیرند معلوم نیست آن کی در خوجند قامت می افروزد.
و خبری ورزشی، دسته منتخبی نورسان تاجیکستان در مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی جای سوم را گرفت و نشانی برنجی را به دست آورد. در این مسابقات که از 22 تا 30 ایول در شهر تاشکند دایر شد، دسته های نورسان تاجیکستان، افغانستان، قرغیزستان و ترکمنستان و ازبکستان و ایران شرکت داشتند. و برنامه را اینجا به پایان می ببریم. برای دریافت اخبار بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت می کنیم که نشانیش را می دانید آزادی.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم از ماست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوب هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 31 ایول است و اخبار تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. با فرمان پرزیدنت تاجیکستان روز 3 ایول، اکرام جومزاده از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه عینی ولایت سغد سبکدوش شد. در شرح این تصمیم در متن فرمان پرزیدنت گفته می شود که جومزاده برای صادر نمودن کرداری که شان و اعتبار سودیا را پست بزند از وظیفه آزاد کرده شد. در این متن شرح بیشتری درباره کردارهای جومزاده داده نمی شود. روز دوشنبه در سود شهر خوجند هم تغییرات شد و رفیق جان عالمزاده که تا امروز رئیس سود ناحیه مستچاه بود، به مقام رئیس سود شهر جان مرکز ولایت سوغ تعیین گردید. کمیته حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که یک چرخبال حامل نجات دهندگان به کمک سیاحان رفت که در یک پیریخ قرغیزستان درماندند. صبح 31 ایول نجات دهندگان با چرخبال به پیریخ سکریابین قرغیزستان پرواز کردند. بنابر فرضیه‌ها در این پیریخ در بلندی 4100 متر از سطح بحر گروه سیاحان زیر سنگریزش ماندند، خبر داد سخنگوی کمیته رسلان ایمان‌قلوف. به گفته او به هیئت این گروه 9 نجات دهنده شامل هستند. سنگریزی در پیریخ سکریابین که در 40 کیلومتری شهر بیشکک واقع است روز 30 ایول رخ داد. در نتیجه یک سیاح قزاق کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. حزب کمونیست چین 37,000 کارمندی دولتی را برای نقض قانونی صرفه‌کاری مجازات کرد. در این باره نشریه زی گاردین روز 31 ایول خبر داد. بنابر معلومات نشریه، این اتهام به صورت عموم جایزه های مالی بدون اجازت و استفاده نقلیات خدمتی برای کارهای شخصی را در بر می‌گیرد. در برابر این، کارمندان دولتی پول دولت را برای رفتن به طربخانه ها صرف کردند. زی گاردین میگوید که قانون صرفه کاری سال 2012 بعد به قدرت رسیدن رهبری کنونی چین سی جین پین قبول شد. قانون از 8 بند عبارت بوده، کارمندان دولت را به مبارزه علیه اسراف کاری دعوت میکند. با گفته آژانس ضد فساد چین، تنها در سال 2012 هم بیش از 1.5 میلیون کارمندی دولت با شمول اعضای صدارت حزب کمونیست به جوابگری کشیده شدند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای ملاقات بدون پیش شرط با پرزیدنت ایران حسن روحانی و بررسی راه‌های بهتر کردن روابط اظهار آمادگی کرد. ترامپ روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی با نخست وزیر ایتالیا در این رابطه گفت:
من با هر کسی ضرور باشد ملاقات میکنم. من به ملاقات ها اعتماد دارم. هیچ پیش شرطی هم نمیگذارم. اگر آنها ملاقات میخواهند من راضیم. هر وقت که خواهند ملاقات میکنم.
دونالد ترامپ افزود که دیدار او با رهبر ایران برای این کشور برای آنها و تمام جهان مفید خواهد بود. ایران پیشنهاد ترامپ را در حال رد نکرد، زیرا تهران از پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره مذاکرات آید سازش هسته‌ای از سال 2015 که ترامپ ماه می از آن خارج شد پیشنهاد گرفته بود. مشاوری ارشد روحانی حامد آنالبی روز 31 ایول در توییتر بازگشت ایالات متحده آمریکا را به سازش هسته‌ای از شرط‌های ملاقات نامید. صرف نظر از تهدیدهای هر دو طرف، ترامپ در هفته‌های اخیر بارها پیشنهاد مذاکرات مستقیم در بین واشنگتن و تهران را مطرح کرده است. رهبری پیشینی مکتب اینترنت شهر سمرقند شهرت صدینوف تحت بازداشت قرار گرفت. صدینوف با لتو کوب فشار روانی و جسمانی بر کودکان متهم شده است. سامانه گزیت نقطه اوز با تکیه به خدمات مطبوعاتی دادگاه عالی ازبکستان نوشت که قرار بازداشت شهرت صدینوف روز 26 ایول در دادگاه شهری صادر شد. روز 24 ایول دفتر مطبوعات دادستانی کل ازبکستان خبر داد که تربیت گیرندگان مکتب اینترنت مخصوص برای پسرها به طور منظم لتو کوب می شدند، تحت فشار جسمانی و روانی قرار داشتند و همچنین به کارهای سنگین جسمانی جلب می شدند. این قضیه در حال روز است که محبت میرزایف و مادر یکی از تربیت گیرندگان به گزیت نقطه اوز گفت که کارمندان و رهبریت مکتب اینترنت نسبت پسر او و بچه های دیگر از اصول های زوراوری کار میگیرند. بعدی تفتیش علیه رهبری مکتب و نفران دیگر از روی بند شکنجه و سوء استفاده از مقام قانون جنایی ازبکستان پرونده باز شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت امور داخلی تاجیکستان جزئیات حمله به سیاحان خارجی در دنقره را شرح داد. وزارت در این کار حزب ممنوع نهضت اسلامی و تحصیل دیدگان ایران را عیبدار نمود. این در حالی است که چند ساعت پیش از نشر خبر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته بود. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 31 ایول با نشر یک اطلاعیه مخصوص گفت این گروه زیر رهبری حسین عبدالصمدوف دست به کشتار سیاحان زدند. در اطلاعیه وزارت گفته می شود که عبدالصمدوف 4 مرتبه در شهرهای قم و مازندران ایران تعلیم ایدئولوژی حربی دیورسیونی گرفته، در آنجا به اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی ناصر خواجه عبیدوف با تخلص قاری ناصر که در جستجو قرار دارد ملاقات نموده و شامل این گروه شده است. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند که حمله به سیاحان در دنقره با درخواست ناصر خواجه عبیدوف عملی شده است که از سال 1992 عضو حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان میباشد. وزارت میگوید که این افراد پس از انجام این کشتار نیت داشتند که توسط ناحیه 5 به افغانستان فرار نموده به گروه های تروریستی پیوست شوند. سامانه وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 31 ایول عکس 9 نفری را نشر کردند که در حمله به سیاحان گمانبر دانست می شوند. در وزارت امور داخلی تاجیکستان می گویند برخی از این افراد در وقت بازداشت مقابلت شدید نشان دادند. مسئولان وزارت کار داخلی گفتند حمله به سیاحان پر آشکار شده، گمانبران بازداشت و 4 نفر دیگر کشته شدند. در عموم تعداد بازداشت شده ها تا حال به 5 و تعداد کشته شده به 4 نفر می رسد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که در حال حاضر در رابطه به این حادثه با اتهام آدم کشی پرونده جنایتی باز شده است و تفتیشات دیگر فرضیه‌های احتمالی را استثنا نمی کند. وزارت کارهای داخلی میگوید که تفتیش پرونده زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان قرار دارد. در واکنش به اظهارات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با پخش بیانیه گفت که اتهامات دست داشتن این تشکل سیاسی در حمله به سیاحان خارجی بی‌پایه و غیر منطقی است. این برای بار اول نیست که مقامات تاجیک حزب ممنوع نهضت اسلامی و ایران را در دست داشتن خشونت و ناآرامی در تاجیکستان متهم می کنند. اما در اطلاعیه مخصوص وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه به ادعای گروه تندرو دولت اسلامی اشاره نشده است. چند ساعت قبل گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله به سیاحان خارجی در جنوب تاجیکستان را به عهده گرفته بود. گروه دولت اسلامی در بیانیه که روز 3 ایول نشر کرد ادعا نموده است که علیه شهروندان ائتلاف صلیبی حمله انجام داده است. شبکه خبری اعماق وابسته به گروه دولت اسلامی این خبر را به نشر رسانیده، اما معلومات به نشانه هایی که این دعوای آنها را ثابت کند ارائه نکرده است. رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز 3 ایول گفته بود
راننده با نقلیات صد به صدمه دچار شده و بعداً با اولوتای خلنده به هجوم کرده جراحات وزین رسانیده است. در نتیجه معلوم گردید ما همه چوره ها رو برای معاین کردن حادثه و دستگیر کردن جنایتکاران سفربر کردیم.
در همین حال پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان حمله به سیاحان را محکوم کرد و گفت
با فکر میکنم یک حالات بسیار ننگاور، مدهش، نوجوان مردانه، غیر انسانانه رخ داد.
در این حمله 4 سیاح خارجی از ایالات متحده آمریکا، 1 نفری از نیدرلند و شویتسریا به هلاکت رسیده، 2 شهروند دیگری شویتسریا در حالت وزنین به بیمارخانه ناحیه دنقره بستری کرده شدند. برای بار اول است که در تاجیکستان علیه خارجیان چنین حمله تروریستی صورت می‌گیرد.
که بی کسم خوردم و عشق تو پسم تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم تو بیا که بی کسم خوردم و عشق تو پسم تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم باشی مال من دست که را بگیرم تو بیا کنار من همیشه منتظرم وقتی نیستی پیش من بیرم که تو نفس نگیرم، تو بیا کنار من و توی تو بمیرم، تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین و آرزوم نمیرسم، تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین و آرزوم نمیرسم. آرزو دارم که با تو باشم، نمیتونم از تو من جدا شم، آرزو دارم که با تو باشم، نمیتونم از تو من جدا شم، سر بشانه های من گذاری عزیزم، تا همیشه با تو زنده باشم، سر بشانه های من گذاری عزیزم، تا همیشه با تو زنده باشم، تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین و آرزوم نمیرسم، تو بیا که بی قسم خوردم و عشق تو قسم، تو نباشی نازنین و آرزوم نمیرسم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 30 ایول بار دیگر اعلان کرد که آماده است با رهبران ایران ملاقات کند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ در یک نشست خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کند، این اظهارات را بیان کرد و گفت قطعاً آماده است با رئیس جمهوری ایران ملاقات نماید و افزود اگر روحانی مایل به این کار باشد، این ملاقات بدون هیچ شرط خواهد بود. مقامات ایران پیش از این بارها مذاکره با آمریکا را رد کرده بودند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گزارش‌ها در این باره که سفر وزیر امور خارجه عمان به واشنگتن به هدف میانجیگری بین ایران و آمریکا صورت گرفته است رد کرد و گفت با این آمریکا و سیاست‌هایی که در پیش گرفته قطعاً امکان معامله و گفتگو وجود نخواهد داشت. دونالد ترامپ افزود که به برگزار شدن ملاقات باور دارد و به دیداری اخیرش با کیم چن اون رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اشاره کرد. آقای ترامپ در عین حال هشدار داد که به ایران هرگز اجازه نخواهد داد تا به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا کند. وی در اوایل ماه می سال جاری آمریکا را از سازش هسته‌ای با ایران بیرون کرد و گفت که تحریم‌های واشنگتن علیه تهران را باز خواهند گرداند. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا شرایط این کشور برای مذاکره با جمهوری اسلامی جهت رفع اختلافات بین دو طرف را چنین شرح داد:
If the Iranians demonstrate a commitment to make fundamental changes in how they treat their own people,
agar Iran khohishmandi nishan dehad va dar munosibat ba mardumon khud taghirati bunyadi ba amal biyorad, raftari zararovar khud ro isloh kunad, sozish hastai ro imzo kunad ki vaqean az pahanshavi silahi hastai جلوگیری میکند، آن وقت همون طور که پرزیدنت ترامپ گفت او آماده است با آنها با گفتگو بنشیند.
پرزیدنت های آمریکا و ایران در هفته های اخیر جنگ لفظی علیه یکدیگر را سخت‌تر کردند، پس از آنکه حسن روحانی جنگ با ایران را مادر جنگ ها و صلح با ایران را مادر صلح ها خواند، آقای ترامپ به او هشدار داد که دیگر هرگز آمریکا را تهدید نکن. در همین حال جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است در چند روز گذشته با رئیس جمهور ترامپ صحبت کرده است و آقای ترامپ به او گفت که اگر ایران هر گونه عملی منفی بکند آنچنان بها خواهد پرداخت که کشورهای کمی قبل از این پرداختند. چند ماه قبل بیش از 100 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج ایران در بیانیه با اشاره به استقبال جهانی از ملاقات رئیس جمهوری آمریکا با رهبر کره شمالی و وضع پرخطر منطقه خواستار مذاکره مستقیم و بدون هیچ شرط پیشکی بین ایران و آمریکا شده بودند. چهره های رسانه های نزدیک به اصولگرایان ایران به شدت به این پیشنهاد حمله کردند و امضا کنندگان نامه را به خیانت متهم نموده بودند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان تا چند هفته دیگر نرخ خدمات طبی بالا می رود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مسئولین وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی می گویند گرانشوی بعض محصولات آنها را وادار کرد چنین تصمیم بگیرند، اما ساکنان و بخصوص قشر نیازمند می گویند از حالا خبر بالا رفتن نرخ طبابت آنها را نگران کرده است. سیدعلی حفیظوف، سردار ریاست بنقشه‌گیری و بودجه ساحه تندرستی وزارت تندرستی، در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت نرخ خدمات طبی از 10 تا 15 درصد گران خواهد شد.
البته این وابسته از مواد مواد سر که شما شنیدید، این هم یک مواد سر از جهت دولت ها وریدشان، بنابراین شما چیلی میبینید این بودتو به اصلا چه برای رفیزو هستن، سطح تورم برای رفیزو هست، این عرشت مسئولی ما مدلی پنس خوب است که عملی میفیزو هست.
به قبل این مسئول وزارت تندرستی بعد تصدیق نرخنامه نو آن در تمام بیمارخانه ها جاری می شود. در تاجیکستان رسما طبابت بی‌پول است، ولی عملا از روی نرخنامه مقرر کرده حکومت طبق قرار 600 انجام می شود. قرار 600 یا نرخنامه ارزش خدمت رسانی در بیمارخانه های تاجیکستان بار آخر سال 2014 تغییر یافته بود. خبر بالا رفتن نرخ طبابت ساکنان عادی را سخت نگران کرده است. آنها می گویند در بسیار حالت برای طبابت آخرین مبلغشان را صرف می کنند و گران شدن نرخ آنها را به مشکلیه های تازه روبرو می کند. سید بیگ ناصرف، یک ساکن ناحیه رودکی، میگوید وقتی مردم جای کاری عنیق ندارند، بالا بردن نرخ طبابت چی معنی دارد؟
حضور خودش خلق در کمتر قیمت هر بازی بعد باب قیمت هر باشه حضور خلق در اگه جا پول نیست، کار نیست اگه جا.
تاجیکستان خود را دولت اجتماعی معرفی کرده است و بخش تندرستی یکی از دو ساحه حفظ شونده بودجه به حساب می رود. این چنین معنا دارد که حتی در حالت اختصار بودجه مبلغ این بخش کاهش نمی یابد. ساکنان با تکیه به این می گویند در شرایطی که همه نرخ ها در بازار بلند شده درآمدشان را بی‌قرب تر می کند، بهتر بود نرخ طبابت به تغییر ماند. بعضی مصاحبان ما می گویند با گران شوی نرخ طبابت مجبورند راه های دیگری طبابت را جویا شوند. از جمله خیرنیسا موسوی و ساکن ناحیه عبدالرحمن جامع میگوید
قیمت شو اگر تمام دیگه نمیایم بلیزو
کسل
شیم وای میکنیم طبیب خلقی میریم دیگه چیکو کنیم.
بالا رفتن نرخ طبابت در بیمارخانه ها یگانه مشکلی نیست که شهروندان از آن شکایت میکنند. چندین همصحبتان ما میگویند خراجات آنها برای طبابت تنها با مبلغ معین شده رسمی انجام نمییابد. به قبل همصحبتان ما بجز مبلغ رسمی مجبورند باز به دست طبیبان مبلغ علاهیده بدهند. در عکس حال به گفته آنها میترسند که طبیبان از بیماران آنها خوب نگاهبینی نمیکنند. کارشناسان نیز با اشاره به این وضع میگویند نبود شفافیت در بیمارخانه های تاجیکستان از مشکل های اصلی به حساب می رود. شمس‌الدین قربانوف، کارشناس ساحه طب و دایرکتور مرکز خصوصی طبی نسل، میگوید بهتر است نرخ رسمی طبابت همساله تغییر یابد تا دورویه سرویگی از بین برود. به قبل جناب قربانوف، مردم باید بدانند که مبلغ سپرده آنها برای کدام کارها صرف می شود.
سیستم باید بشه دویم ایواز شونده و بسیار ثمرانوک شفاف که در پیش چشم مردم بگن که این همی خدمت رسانی به شما رسانده می شود، این همی خیلی نرخ داره. همین نرخ یعنی چی؟ یعنی پولی که تمیتی پیجاره مصرف می شود، این 100 سمش برای این کار، 50 سمش برای این کار، 20 سمش برای این کار، 5 سمش برای این کار در عمومیت مثلا می شود گفتیم شما 500 سمی اگرارید.
نرخ طبابت در تاجیکستان بارها مورد بحث و انتقادها قرار گرفته است. از جمله عبدالرحمن قادری، سابق رئیس ولایت سغد، قبلا از نرخ طبابت در تاجیکستان انتقاد کرده گفته بود برای یک جراحی از ساکنان از 7 تا 8 هزار دلار پرسیده می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مادر یک مخالف حکومت بودن برای رجب گلزئینوا یک از مرحله های دشوار زندگیش بود. پسرش سال 2014 در روسیه به سازمان سیاسی گروه 24 پیوست. عضو این گروه سیاسی بودن پسرش را از کارمندان امنیت فهمید. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من و آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. پسری او فیضالله جان سفروف یکی از دانشگاه های روسیه را با اختصاص اطلاعات و اقتصاد ختم کرد و سال 2012 در شعبه معارف ناحیه یوان به کار درآمد. اما مشکل ساحه معارف که یک آموزگار معاش کم میگیرد و زندگی خوب نداشت، او را به پیوستن به مخالفان و به گفتن مشکل کشید. رجب گلزئین و مادر فیضالله جان میگوید که مخالفت پسرش به نظام محیط زندگیشان تغییر داد. او که تجربه 30 سال کار در دولت را دارد میگوید در این مدت در جامعه به حاشیه رانده شد و مردم خود را از آنها بر حذر می داشتند.
می رفتم سروتاش می شو می دیدن کامپیوتر دارم بچته می گفتم هم بچته هم خالی گروهی می دیدن
فیضالله جان سفروف که حالا به تاجیکستان برگشته و مورد عفو قرار گرفته است میگوید راه میکاف که یک حزب یا حرکت باشد که صدای نسل جدید به گوش مردم برسد و این نباشد که معلم یک فرد نادرکار جامعه باشد.
برقرار کردن عدالت در تاجیکستان گمان میکرد بهره برداشتن سطح دانش، برداشتن ملکه و مهارت تاجیکستانیان در بین الملل، یعنی نه تنها در تاجیکستان بلکه در چی در روسیه چی که ما که در روسیه فعال بودیم و ما هم یک مهاجر بودیم.
پس از آن که در اولهای ماه اکتبر سال 2014 گروه 24 به گرد همایی عمومی برای تغییر قدرت در تاجیکستان دعوت کرد، بعدن سازمان تروریستی اعلان شد. فیضالله جان احساس امن را از دست داد. ادعا دارد که بعد این حادثه بارها تهدید شد که به طور فیزیکی از بین برده می شود. فیضالله جان سفروف که در تاجیکستان دو فرزند خردسال و والدین محتاج داشت، به شرط عفو با مساعدت مقامات تاجیک روز 24 اپریل امسال به وطن برگشت و در صفحه فیسبوکش رسما نوشت که دیگر عضو گروه 24 نیست و از همصفان سابقش دعوت کرد که به کشور برگردند.
ممنوع اعلان شد گروه 24، بعد هم مشکلی آمدن، بعد مادرمون و پدرمون دعوت کردن که بگردن از ایران. خب همیو بود که ما میتونستیم گپ بزنیم، اما بله ما فهمیدگی هستیم که ما حتی خودمون دیدیم در برابر شبکه اجتماعی، یعنی ما در رادیو زلو، در رادیو تاجیکستان ناو دو، یا اینکه به اصطلاح ناو تاجیکستان دو دو فعال بودیم.
اما اعضای سازمان سیاسی گروه 24 میگویند که فیضالله جان زیر فشار مقامات تاجیک از عقیده های سیاسیش دست کشید، تحت نفوذ آنها قرار دارد. فیضالله جان این ادعا را رد کرده و میگوید برگشتنش به تاجیکستان باعث قطع موقع گیری های اجتماعی او نمی شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگویند اعضایان سازمان های ممنوع با احساس پشیمانی به وطن برمیگردند، عفو خواهند شد. سال 2014 در کدکس جنایی تاجیکستان تغییر وارد شد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان‌های افراطی و تروریستی گمان برند، در صورت به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردند عفو می‌شوند. مقامات ها ده ها گزارش نشر کرد که جنگیان پشیمان شده گروه دولت اسلامی را عفو کرده است. گروه 24 که آن را عمر علی قوتوب صاحبکار فراری از تاجیکستان تأسیس داده بود، تیر ماه سال 2014 ممنوع اعلان شد. عمر علی قوتوب ماه مارس سال 2015 در ترکیه کشته شد، اما گروه در خارج از کشور میگویند راه او را ادامه میدهند. حالا فیضالله جان سفروف میخواهد به ساحه معارف برگردد و برای دیگر شدن جامعه سهم گذارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ورزشکارانی تاجیک صاحب دو راحت به بازی های سیومی تابستانه اولمپی نورسان در بوئنوس آیرس ارجنتینا گردیدند. تیم منتخب نورسان زیر 15 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برنده مدال های برنجی شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک بیژن فیض‌اللهیف در رشته تیراندازی و سلیمان جمشید در نمود گوشتی جودو صاحب راحت ها به المپیاده نورسان گردیدند. بیژن فیض‌اللهیف اخیراً در مسابقات قهرمانی آسیا میانی نورسان در ژاپن در تیراندازی از تپانچه پنیوماتیکی به مسافه 10 متر 548 امتیاز به دست آورده است. این نتیجه به او امکان داد که معیار مقرر شده را جهت دریافت راحت به المپیاده نورسان اجرا نماید. سلیمان جمشید باشد در نمود گوشتی جودو در وزن زیر 66 کیلو صاحب راحت به المپیاده نورسان گردید. او امسال در سه مسابقات جام آسیا آید به جودو میان نورسان در تاشکند، ایسیق‌کول و مکاو با مدال های طلا مکافاتانیده شده است. سلیمان اینچنین برنده مدال نقره مسابقات امسال قهرمانی آسیا آید به جودو میان نورسان در بیروت لبنان می باشد. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید قید کرد که این ورزشگران حالا نورس هستند و در آینده به آنها باید زیادتر اهمیت داد، چون که در دور فینالی قوا آزمایی کردن هم برای هر یک ورزشگر میسر نمی گردد.
بازی های سیومی تابستانه المپی نورسان از 6 تا 18 اکتبر امسال در شهر بوئنوس آیرس ارجنتینا برگزار می شوند. خبر دیگر، دسته منتخب نورسان زیر 15 ساله تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی برنده مدال های برنجی گردید. در این مسابقات که از 22 تا 30 ایول در شهر تاشکند دایر شد، تیم های منتخب نورسان افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران شرکت داشتند. فوتبال بازان نورسی تاجیک بر تیم افغانستان با حساب 3-0 و بر دسته های ترکمنستان و قرغیزستان با حساب 1-2 پیروز شده، در دو بازی از تیم های ازبکستان و ایران با نتیجه مشابه 0-3 شکست خوردند. به این ترتیب تیم منتخب نورسان ایران که در همه بازی هایش پیروز شد با 15 امتیاز مقام اول را کسب نمود و با مدال های طلا سرفراز گشت. دسته ازبکستان که با 10 امتیاز صاحب مقام دوم گردید با مدال های نقره مکافاتانیده شد. تیم منتخب نورسان تاجیکستان که با 9 امتیاز جای سوم را کسب نمود مدال های برنجی را از آن خود کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
بوران در مسکو، چترکوشایی در دوشنبه، تحریم علیه روسیه با انتقال پول به تاجیکستان تاثیر گذاشت. خرج تعمیر مکتب از جیب کیست؟ بودجه دولت و یا والدین؟ شرح شهردار خوجند در این بابت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در مجلس نوبتی حکومت جمهوری که روز 30 ایول دایر گردید، گفته شد که سال جاری فعالیت 107 کارخانه قطع گردیده است. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات، ضمن مجلس پرزیدنت مملکت امام علی رحمان تاکید داشت که ذخیره و امکانات های کشور برای نائل گردیدن به مقصدهای استراتژی گذاشته شده و تامین نمودن رشد با سرعت اقتصاد کشور تا هنوز ثمرناک استفاده نشدند. پرزیدنت امام علی رحمان گفته است که در نیم سال روان در مجموع استحصال 22 نمود محصولات صنعتی کارکرد کاهش یافته فعالیت 107 کارخانه ساحه قطع گردیده است. رئیس جمهور به وزارت صنعت و تکنولوژی های نو دستور داده است که با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه ها در اساس تحلیل اقتدار و امکانات منطقه ها و معین نمودن سمت های افضلیت ناک استحصالات صنعتی دایر به پیوسته افزایش دادن کارکرد اشیای خام تا درجه محصولات نهایی چاره های عملی اندیشیده راه های برقرار نمودن فعالیت کارخانه های از فعالیت باز مانده را جستجو نمایند. شمس‌الدین آرامبگزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید ساختمان تئاتر ملی در شهر دوشنبه پره قطع نشده است. وزیر گفت ساختمان این تئاتر به پرگی قطع نشده است، ولی در شرایطی که تاجیکستان مشغول ساختمان نیروگاه راغون میباشد، بیشتر از امکانات مالی حکومت به اجرای این هدف روانه شده است. آرامبگزاده گفت پس از تدریجا فعال کردن چرخه های اول نیروگاه راغون، حکومت شرایط پیدا میکند که به اجرای ساختمان های دیگر توجه بیشتر نماید. شمس‌الدین آرامبگزاده گفت بنای 7 طبقه تئاتر ملی در شهر دوشنبه با تجهیزات معاصرترین جهانی در آستانه تجلیل از 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان انجام مییابد. پایدیوار این تئاتر ماه مارس سال 2015 گذاشته شده بود. تئاتر ملی در شفت آثارخانه ملی تاجیکستان محل بازار سابق برکت بنیاد می شود. مقامات وزارت مالیه کشور آن زمان گفتند که این انشاءات باید در مدت 5 سال آینده و با مبلغ 680 میلیون سومان بنیاد شود. بلندی این بنا 34 متر بوده، بر اساس لایحه از 3 تالار کلان و تالار و اتاقهای دیگر عبارت است. بانک ملی میگوید رهبران بانک اسقاط و تشکیلات قرضه ایمان انترنشنال بنابر کمبودی های آشکار شده از وظیفه‌شان برکنار شدند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید در زمان فعالیت دو رئیس بانک، کمبودی ها از جمله داده گرفت بانکی با گروه تروریستی و مواد مخدر آشکار شد و آنها بعد از گرفتن تنبیه و آگاهی از وظیفه برکنار شدند. از جمله بانک اسقاط برای کمبودی ها 3 میلیون 600 هزار سومانی و ایمان انترنشنال 500 هزار سومانی جریمه شدند. جمشید نور محمدزاده گفت بعد عوض شدن رهبران برعکس مشتریان این بانک ها زیاد شده است. با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان 14 بانک امسال فعالیتش را موفقانه جمع‌بست کردند و دورنمای نظام بانکی در کشور رو به بهبودی آورده است. جمشید نور محمدزاده افزود بانک ها از نظام بحرانی 3 سال پیش حالا بیرون می روند. و رهبریت کارخانه نوروهای آسیا بیانیه رئیس ولایت ختلان در باره فعالیت این کارخانه را نادرست نامید و گفت که اظهارات دولتشا گل محمدزاده واقعیت را انعکاس نمی کند. نمایندگی شرکت خنن چونیا در تاجیکستان که قسمی از سهمیه های نوروهای آسیا را در اختیار دارد، با ارسال بیانیه کتبی به رادیوی آزادی گفت سخنان دولتشا گل محمدزاده درباره فعالیت این کارخانه عمومی بوده و تصور ایجاد میکند که گویا برای به فعالیت آغاز کردن کارخانه نوروهای آسیا کار چشم‌نسه به انجام رسانیدن نشده است. از این قبل دولتشا گل محمدزاده در یک نشست مطبوعاتی گفت بار سوم است که راه اندازی استحصال کربمید در کارخانه نوروهای آسیا سابق تاجیک آزاد در شهر سربند به تاخیر میافتد. با گفته مقامات شرکت چینی در سال 2017 و نیمه اول سال 2018 برای کارهای ساختمانی 120 میلیون سومانی و برای خرید تجهیزات 50 میلیون سومانی خرج کردند. کارخانه تاجیک آزاد که حالا به نوروهای آسیا تبدیل نام کرده است، تا سال 2014 با دیمیتری فیرتاش صاحبکار اوکراینی و خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف وزیر سابق صنعت تعلق داشت. مقامات پس از حبس زید سعیدوف شیوه فروش این کارخانه را غیر قانونی اعلان کرده آن را دوباره دولتی کردند. پس از چند این کارخانه با سرمایه گذاران چینی فروخته شد، اما تا به حال فعالیت نمی کند و تاجیکستان نوروهای مینرالی را از خارج وارد می سازد.
بولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. انتقال پول طریق سیستم های وسترن یونیون و مانیگرام به دلیل تحریم های امریکا علیه روسیه دچار مشکل شده اند. علما ابایوا رهبری انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت در مسکو روز 3 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از جاری شدن تحریم ها انتقال پول توسط سیستم های بین المللی به کشورهای اتحاد دولت های مستقل به خصوص آسیای میانه دشوارتر شد. انجمن شرکت داران بازار خدمات پرداختی شورای ملی پرداخت سیستم های انتقال پول را در روسیه متحد می کند. با قبل اوبایوا دفترهای این سیستم های انتقال پول در مسکو قرار دارند و خدمت رسانی به کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل نیز از اینجا مدیریت شده مبلغ ها توسط بانک های روسیه به بانک های کشورهای اتحاد دولت های مستقل انتقال می یافت. او گفت
هر شرکت انتقال پول مشکلات خود را دارد که از همدیگر فرق می کنند. مشکل وسترن یونین در کمبود مبلغ نیست. مشکل آنها در تحریم علیه روسیه است، چون شرکت امریکایی می باشد. بنابر تحریم ها این شرکت حق ندارد با برخی از بانک های روسیه همکاری کند. چون همکاری با بانک ها محدود است، وسترن یونین میان قانونگذاری امریکا و روسیه در تکاپو است.
американским законодательством и российским. У него своя проблема.
اوبایوا افزود به مثل وسترن یونیون شرکت مانیگرام هم با عینی چنین مشکل دچار شد، چون شرکت امریکایی است و معاملات با بانک های روسیه بنابر مقررات تحریم برایش خیلی مشکل به دست می آید. هر یک انتقالی که طریق این سیستم صورت می گیرد از مقررات زیدی پولشویی می گذارد. خود همین جریان می تواند تا دو روز طول کشد و این انتقال پول را کشال می دهد، ابراز داشت او. این گفته اوبایوا در حال است که روز 29 ایول در پس در چند از مرکزهای خدمت رسانی بانکی در شهر دوشنبه نوشته شده بود که به انتقال دهندگان سیستم های وسترن یونیون، مانیگرام و بیس خدمت رسانیده نمی شود. اعلان با چنین مضمون در پس در نقطه های خدمت رسانی بانک اسخطا در کوچه رودکی شهر دوشنبه هم به مشاهده رسید. اما در اداره مرکزی بانک اسخطا به رادیو آزاده گفتند در انتقال پول توسط این سیستم ها مشکل جدی ندارند و قطع پرداخت پول در نقطه های خدمت رسانی به دلیل پیش آمدن نقص تکنیکی موقتا قطع شده است. ایدیگل همروی و یک ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان میگوید مرکزهای خدمت رسانی بانکی در اکثر حالت از $100 بیشتر پول دادن نمی توانند و او مجبور است برای گرفتن پولی که نزدیکانش از خارجه می فرستند به مرکز ناحیه و یا گاهی به مرکز ولایت رود. او گفت در همین حال بانک ملی میگوید فرستادن پول توسط سیستم های انتقال پول میان بانک های تجارتی و خود سیستم ها در علاهدگی حل می شود و بانک ملی به آن دخل نمی کند. اما بانک ملی 3 ماه قبل 18 اپریل سال روان در نزد سیستم های انتقال پول 3 شرط گذاشته بود که یکی از آنها را باید اجرا کنند، وگرنه از حق انتقال دادن پول به تاجیکستان محروم خواهند شد. شرط اول این است که در صورت حساب بانک های تاجیکستان مبلغی نکمتر از گردش یک روزه پول های انتقالی را امانت گذارند. دوم، از بانکی که ریتینگ استواری نکمتر از درجه BBB را دارد پیشنهاد کنند و سوم، در شرکت های سغورتای تاجیکستان مبلغ های به کشور انتقالی و بنده را سغورت نمایند. در شرح آن بانک ملی گفته بود که این اقدام به خاطر حفظ منفعت بانک های تاجیکستان روی دست گرفته شده است، چون دو سیستم انتقال پول میگم و لیدر پس از کساد شدن قرضشان را در نزد بانک های تاجیکستان تا هنوز پرداخت نکردند. بانک ملی ادعا دارد که ورشکسته شدن این سیستم ها با استواری مالی بانک های تاجیکستان میتواند ضربه زند و از این رو بانک اجرای چنین چاره های بی خطری را طلب دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. شهردار شهر خوجند مرکزی ولایت سغد تاجیکستان گفت خرج تعمیر مکتب ها باید از حساب بودجه شهر پرداخت شود، اما با این وجود جای داشتن حالت های از والدان طالب علمان ستانیدن تعمیر پولی مکتب ها را اعتراف کرد. اعترافی میری شهر خوجند در حال است که سال قبل رئیس این ولایت جمع آوری مبلغ از والدان برای تعمیر مکتب ها را منع کرده بود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم معصومی محمد رجب.
رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده گفت شهرداری مرکزی ولایت سغد از تصمیم منع پولچینی برای تعمیر مکتب و کودکستان ها دست نکشیده است. معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابیش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها با پولی بودجه انجام داده می شود. او گفت
در اقتصاد سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی این چیز هم ذکر کرده بودیم که مبلغ سیتونی از پدر و مادر در مکتب ها برداشته می شود. در اقتصاد این هست مولانا پایگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای صحیح معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ زیاد هم پیشبینی کردیم.
ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده چنین عمل را غیر قانونی و نادرست مینامد. بهار امسال والدان کم بضاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. محیا حکیم و ساکن محله سیوم شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر سنف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیموا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است.
آقا ما از کیای میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری حکومت ولایتی من هم رئیسان هم شما که پدرو میگوشتند که به من خیلی ترور میبرند خلق تن چه بس نمی.
ولی برخی والدین دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آمادند مبلغ سپارند. این گونه والدینی سرمایه‌دار که شمارهشان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان های فرزندان خود مبلغ ها داده، در بعضی محل ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهر خوجند همچنین گفت در سال تحصیل گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از بودجه مبلغی کافی جدا گردیده بود، ولی آخری ماه دکبر سال 2017 بادی سرد به مکتب و کودکستان ها شکست و ضرر های زیاد رسانید و قسمی عمده مبلغی بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبود مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سامانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمد آن در نیم سال اولی سال روان حدود 185 میلیون سامانی است و بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه به ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم، تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، تو نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم، تو
عاشقی صادقتم تو بگو عاشقمی بله عاشقتم بله عاشقتم در شبستان دلم آفتابی روی بامی منزلم تو اگر دریا شوی من ساحلم ای تپش های پر آوازی